ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم و با این امید که دقایق آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم با این مجله 30 دقیقه‌ای ما رو همراهی کنید. این مجله رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپستر با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم رضا ولی‌زاده. رضا
سلام، روز بخیر. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر روز یکشنبه در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در اردبیل، عراق، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شد.
کشور ما به جنگ بازنشسته شدنده، ما دیگه رای نمیدیم از دست روح شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم از دست روح شنیدیم.
به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خبر داد و گفت جبهه مقاومت به اسرائیل پاسخ اساسی خواهد داد. محمد باقری امروز در گفتگو با شبکه المیادین بدون اشاره به جزئیات آنچه اقدامات انجام شده در چند روز اخیر نامید را باعث به گفته او سرعقل آمدن اسرائیل دانست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سخنان خود همچنین به حملات اسرائیل به سوریه اشاره کرده و تلویحاً اقدام اخیر را پاسخ به این حملات خوانده است. در سوال خبرنگار شبکه المیادین از محمد باقری به حوادثی چون انفجار تأسیسات نظامی و هدف قرار گرفته شدن نیروگاه اتمی اسرائیل اشاره شده بود. موضوع هدف قرار گرفته شدن نیروگاه اتمی به اصابت یک موشک سامانه دفاع هوایی سوریه در حوالی تأسیسات هسته‌ای دیمونا باز می‌گردد که پنجشنبه 2 اردیبهشت رخ داد. در هفته‌های اخیر پس از حادثه قطع برق در تأسیسات اتمی نتنز که به اسرائیل نسبت داده شد، تنش‌های امنیتی و لفظی بین دو کشور به شدت افزایش یافته است. یک مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور 2300 مجوز تأسیس واحد صنعتی استخراج رمز ارز و 15 فقره پروانه بهره برداری برای رمز ارزها در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا هادی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت گفته است سهم ایران از استخراج رمز ارز به صورت غیر رسمی و زیرزمینی 4-6% است. پیش از این محمد حسن متولی زاده مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که صنعت برق از فعالیت قانونی استخراج کنندگان ارز دیجیتال پشتیبانی و حمایت می کند. استفاده از تعرفه‌های پایین مصارف برق خانگی از سوی نهادها و همچنین شرکت‌های چینی برای استخراج رمز ارزها در ماه‌های اخیر بحث‌انگیز شده است. یک وبسایت اطلاع‌رسانی بریتانیایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌گوید ایران دست کم 154 هواپیمای بدون سرنشین در اختیار دارد. وبسایت بلینکت که درباره رویدادهای اطلاعاتی جهان تحقیق می‌کند، تصاویری را از یک باند پروازی در استان سملا منتشر کرده و خبر داده که بر اساس این تصاویر بیش از 154 هواپیمای بدون سرنشین در یک رزمایش در دیماه سال گذشته شرکت کردند. نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران تا کنون از تولید ده‌ها نوع پهپاد خبر دادند. مهرداد
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. عامل انفجار یا آتش‌سوزی در یک نفتکش در سواحل سوریه که گفته می‌شود حامل محصولات نفتی ایران برای حکومت بشار اسد بوده همچنان در ابهام است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. تجمعات صنفی امروز در سراسر کشور چون روزهای گذشته همچنان ادامه دارد. کرونا که در ایران در حال گرفتن قربانی است. جزئیات بیشتری در این باره خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر. امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. همزمان با آغاز مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن ایرانی کوویران برکت در کشور از امروز یک شنبه برخی کشورها از جمله هند با افزایش بی‌سابقه شمار مبتلایان به کرونا مواجه است. همکارم نوشین سید حسینی از طریق خط تلفن با ما همراه تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به خبرهای مرتبط. نوشین، از آخرین خبرهای مربوط به واکسیناسیون چه امروز در دست هست؟
مثل همونطور که تو هم اشاره کردی، امروز مطالعات بالینی مرحله سوم واکسن ایرانی کرونا که اسمش رو هم کوو ایران برکت گذاشتن شروع شده. این در واقع مطالعه در هتل ارم تهران امروز و با حضور سه داوطلب شروع شده. این سه داوطلب، یکشون دکتر مینو مهرس هستش که عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هستش، یکی دیگه حسین علی شهریاری نماینده مردم سیستان و بلوچستان و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس است، و یکی دیگه هم محمد علی امیر زرگر معرفی شده که استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی همدان هستش. حالا مهم این هستش که الان با این مرحله سومی که شروع شده، در واقع بعد از این سه نفر قرار هستش که تست انسانی روی 20,000 نفر دیگه هم در که داوطلب خواهند بود انجام بشه. این 20,000 نفر رو در 6 شهر انتخاب خواهند کرد: تهران، بوشهر، شیراز، کرج، مشهد و اصفهان. البته توضیح ندادن که چرا فقط این 6 شهر و چرا 6 شهر. در حال قرار هستش که داوطلبان هم از اول اردیبهشت ماه شروع به ثبت نام بکنند و این تست بالینی اردیبهشت و خرداد، یعنی همین اردیبهشت که الان توش هستیم و خرداد ماه آینده انجام بشه. در اون صورت اگه که به موفقیت برسه، اون وقت وارد تولید عمومی خواهد بود. و خب مسئولان اینو خیلی استقبال کردن از اینکه واکسن کوویران برکت رو میتونن به این ترتیب برای همه استفاده کنن. تو میدونی که تا به حال ناموفق بوده دولت ایران در واردات واکسن خارجی. هر بار گفتن که ما داریم با کوبا همکاری میکنیم، حالا با روسیه داریم نمیدونم همکاری میکنیم، یه سری اسپوتنیک وارد کردن، ولی همچنان دارن خود مسئولان هم دارن انتقاد میکنن که ما به اندازه کافی واکسن وارد نکردیم. و خب با وجود جمعیت بیش از 85 میلیونی ایران، خب فکر میکنم که 100,000 و 200,000 واقعا تعدادی نباشه. این از برنامه واکسن. اما از طرف دیگه وضعیت ابتلا و شیوع بیماری رعایت نکردنشون، پر بودن بیمارستان ها همچنان در ایران هست. مثلا مدیران چند بیمارستان تهران گفتن که تعداد ابتلا به شدت بالا رفته، تخته بیمارستان پرن و هشدار دادن در این درباره این که خدمات رسانی ممکنه که بحرانی بشه. مثلا رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران حمید امادی گفته که بعضی از بیماران رو که قبل از عید بستری می‌کردیم، یعنی جا داشتن، دیگه بستری نمی‌کنن و فقط داروهای لازم میدن و حتی تهیه اکسیژن و اینا رو هم بهشون میدن که ببرن منزل. یعنی در این حد تراکم جمعیت وجود داره و کمبود تخت. حتی اون گفته که بعضی از بیمارا فوت می‌کنن به همین دلیل. بنابراین این از این وضعیت. از طرف دیگه هم رئیس سازمان اورژانس کشور گفته که افزایش 50% عملیات تکنسین های اورژانس برای بیماران کرونایی در کل کشور رو اون هم در 2 هفته گذشته داشتن، یعنی بلافاصله بعد از پایان تعطیلات نوروزی. یک بخش دیگه رو هم اضافه کنم در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده، اینکه دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا بابک دینپرست گفته که در فروردین ماه به طور متوسط 21% از مبتلایان به بیماری کرونا قرنطینه را نقض کردند. یعنی که با علم به ابتلا به بیماری، حتی اینطور که در خبرها گفته شده تا 500 و تا حتی 1000 کیلومتر تردد داشتن. یعنی و هنوز مسئولان تعیین نکردن که چه جریمه‌ای چه مجازاتی برای اینجور افراد تعیین خواهند کرد. هنوز خودشون برای در واقع یک سیستم متمرکز دچار مشکل هستن مدیران، ولی خب به هر حال از این طرف هم تعدادی هستن که قرنطینه رو نقض میکنن.
حالا جدای از ایران که با جزئیات سرخطهاش رو گفتی، در کشورهای دیگر هم این بحث کرونای جهش یافته در هند ظاهراً بسیار داستان درست کرده و حتی نگرانیش به ایران هم رسیده، پروازهای هند اصلا لغو شده. در خود هند چه وضعیتی الان برقراره؟
همینطوره بهزاد. هند خب الان دیگه همه جا تقریبا با وجود جهانی بودن همه جا به هم مربوط شدن. نارندرا مودی نخست وزیر هند موج تازه کرونا رو به طوفان تشبیه کرده در این کشور و در 24 ساعت گذشته حدود 350 هزار نفر فقط مبتلا شدن. بیمارستان ها توی دهلی پایتخت هند به شدت با کمبود تخت و ماسک اکسیژن مواجهن. بیماران رو مجبورن که برگردونن. این خودش باعث مرگ و میر شده. همزمان خب مردم هند مثلا از دولت مودی ناراحتن، به خاطر اینکه میگن که بعد از اینکه موج اول رو پشت سر گذاشتن، دولت اجازه داده که گرد همایی های مذهبی و سیاسی در شکل بگیره و خب این باعث ابتلای بسیار زیاد آدم ها شده. الان هند یه جمعیت 1,300,000,000 داره که الان شمار مبتلایان این کشور تا الان به مرز 17 میلیون نفر نزدیک شده. حدود 200,000 نفر هم تا الان جانشون رو از دست دادن. وضعیت هند اینقدر بده که آمریکا هم ابراز نگرانی عمیق کرده و هم پیشنهاد کمک، چون دو همونطوری که گفتی همه به هم الان بستن. حتی ایران هم پروازهای هند و پاکستانش رو لغو کرده، نه تنها پرواز، حمل و نقل کالا رو هم حذف کرده. من فقط کوتاه در مورد این آتش‌سوزی در بیمارستان بغداد هم بگم و تمام کنم. مهداد، آتش سوزی در بیمارستانی در بغداد اتفاق افتاده که طبق آخرین آماری که من 10 دقیقه پیش چک کردم متاسفانه 82 نفر کشته شدن و 110 نفر مجروح. بیمارستانی بوده که جای درمان بیماران مبتلا به کووید بوده و این حریق ناشی از انفجار مخزن اکسیژن هم اتفاق افتاده. میدونیم که سیستم درمانی عراق هم به دلیل چند دهه تحریم و جنگ و دفلت بسیار ناکارآمد است و حالا فشار کرونا مزید بر علت شده.
سپاسگزارم از تو نوشین. همکارم نوشین سید حسینی بود که آخرین خبرهای مرتبط با کووید رو با ما در میان گذاشت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و اما وزارت نفت سوریه روز چهارشنبه اردیبهشت از آتش‌سوزی در یک نفتکش در سوالین کشور خبر داد و عامل این رخداد رو حمله پهبادی دونست. این حمله البته به روایات مختلفی مطرح شده. بعضی میگن که پهپاد بوده، بعضی میگن که انفجار در خود کشتی بوده، بعضی گفته میشه که با موشک بهش حمله شده. خبرها بسیار ضد نقیض هست، اما به هر حال مهم این است که گفته میشه این کشتی حامل نفتی بوده که جمهوری اسلامی برای حکومت بشار اسد میفرسته و در سواحل سوریه هم این اتفاق افتاده. برای دقت بیشتری بر این خبر با حسین آریان کارشناس مسائل دریایی همراه خواهیم شد. آقای آریان خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. این اتفاق واقعا به چی نزدیکتر احتمال؟ البته هیچ منبعی واقعا نداریم، ولی شما تحلیلتون چی است از این انفجار؟
با درود، همینطور که گفتین منابع مختلف گزارش های مختلف و برداشت های خودشون رو منعکس کردن. مثلا شبکه العالم که وابسته به جمهوری اسلامی گفته که دو پرتابه، یکی به دماغه این نفتکش خورده که به حساب صدمه جزئی داشته و یکی هم به عرشش خورده که خسارت بیشتر داشته. ایرنا یک جور دیگه منعکس کرده. ولی برداشت من اینی که ایران به وسیله چند فروند نفتکش سوخت روسیه سوریه را تامین میکنه، در این مورد خاص به نظر میرسه که کشتی آرمان 114 که چندی پیش از کانال سوئز رد شد نفت برده به بندر بانیاس. بندر بانیاس بین بندر ترتوس و لازقیه سوریه است. این نفتکش آرمان 114 که قبلا اسمش آدریان دریا بوده، گریس یک بوده، این بیش از 300,000 تن نفت حمل میکنه. بشکه‌ای اگه بگیم یعنی 2.5 میلیون بشکه نفت حمل میکنه، یک نفتکش غول‌پیکره. این نفتکش وقتی که میره به بندر بانیاس، اینا نمیتونن برن کنار اسکله این بندر که اونجا پالایشگاه هست نفتشون رو خالی بکنن، در لنگرگاه میبونن. یک کشتی های دیگر، نفتکش های کوچکتری میان به تدریج به عنوان نفتکش های واسط نفت این کشتی های به حساب غول‌پیکر رو خالی میکنن و کم کم میبرن به طرفی. در این مورد خاص به نظر میرسه که این نفتکش کوچک به اسم ویزدم یا ویزدام که پرچم پاناما را داشته، 45,000 تنی بوده، مورد هدف قرار گرفته و جمهوری اسلامی میگه این مال پرچم پاناما است، از آن نمی کنه که مالکیتش با اینه، ولی هدف به نظر میرسه که همین کشتی بوده و به وسیله پهپاد مورد حمله قرار گرفته.
به کدوم کشور؟ آیا به هر حال میدونیم که یکی از اتفاقاتی که الان مدتی است میفته حملات دریایی است که اسرائیل به اهداف جمهوری اسلامی میکنه در سطح آبهای بین المللی، آیا این میتونه یکی از اون اهداف بوده باشه احیانا؟
به باور من بله، برای اینکه این جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و جمهوری اسلامی مدت هاست ادامه داره، بارها هم شما خودتونم منعکس کردید. آخرین حمله ای را که از سوی ایران به یک کشتی خودروبر اسرائیلی نزدیک فجیره شد، کشتی هایپریان ری بوده که متعلق به شرکت کشتیرانی اسرائیله. در جواب اون من فکر میکنم که این کاری باشه که اسرائیل انجام داده و این حالت ها همینطوری جواب و کنش و واکنش ادامه داره. منتها نه اسرائیل آشکارا اذعان میکنه که این کارا رو انجام میده و جمهوری اسلامی هم تلاش بسیار زیادی میکنه که بگه که اینها کار من نیست. به همین جهتی که من فکر میکنم این کاری رو که الان اتفاقی رو که در نزدیک بندر بانیاس افتاده، جمهوری اسلامی میگه که این یه جوشکاری بوده و به وسیله بی احتیاطی و انفجاری رخ داده و 3 نفر جانشون رو از دست داده.
در موارد پیشین، در مواردی که آشکار میشد، جمهوری اسلامی رد نمی کرد مالکیت کشتی رو یا مالکیت محصول رو یا حمله اسرائیل رو، اما این بار به صراحت داره رد میکنه هم مالکیت این کشتی رو، یعنی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا دولت درباره این گزارش‌هایی که منتشر کردند هر گونه ارتباطش رو با ایران رد میکنن. چرا به نظر شما؟
یکیش من فکر میکنم که ما دقیقا نمیدونیم که اون کشتی واسط پاناما مال ایران هست، حداقل من نمیدونم، برای اینکه میدونم که تحت مالکیت، یعنی تحت پرچم پاناماست، ولی به نظر میرسه مال ایران باشه، ولی ایران میگه که خیر و بعض از خبرگزاری‌ها گفتن مال لبنان بوده. نکته ولی به هر حال هدف قطع اون به حساب خط مواصلاتی یا ارسال نفت به سوریه است و به همینطور حمله به نفتکش‌های ایرانی. ولی این بار جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که خودش دور نگه داره، برای اینکه در حال حاضر اون توان پاسخگویی رو نداره. گو اینکه در آینده ممکن هست، احتمالش وجود داره که دوباره در دریای عمان یا در جای نزدیکی مثلا بابل‌مندب دوباره حملاتی علیه کشتی های اسرائیلی صورت بگیره و جواب بده. ولی به هر صورت این بار این رو داره آشکارا نمیگه، میگه که مال من نبوده، برای اینکه نمیخواد واقعا وضع بیش از این تنش‌ها بالا بره، به ویژه در ارتباط با این گفتگوهای برجامی و گفتگوهای هسته‌ای که ادامه داره.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی دریایی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش حاکی از ادامه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان اجتماعی در چندین شهر ایران در روز یک شنبه است. بازنشستگان از چند ماه پیش هفته یک تا دو بار اقدام به تجمع کردند تا مطالباتشان تحقق یابد. همکارم روزبه بلحری این خبرها رو پی گرفته. روزبه، ابتدا از تجمع بازنشسته‌های تامین اجتماعی شروع کنیم. این تجمع الان تو کدوم شهرها در حال برگزاریه یا از صبح برگزار شده؟
سلام مرتاد و همچنین شنوندگان گرامی. تجمع‌ها امروز یک شنبه در حقیقت در مقیاس کوچکتری نسبت به روزهای گذشته، هفته‌ها و ماه‌های گذشته برگزار شد. امروز اونطور که گفته شده در 9 شهر تجمع‌ها بوده بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌هایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. در اردبیل بوده، عراق بوده، تهران، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه، شوش و اصفهان که خب شعارهایی رو میدادن، اعتراضاتی داشتن به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خودشون. این رو هم اشاره بکنم که در این فقط همین سال جاری این ششمین تجمع صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی به شمار میره.
مطالبات این بازنشسته‌ها چیه به طور مشخص؟
مطالباتشون قبلا هم بیانیه‌های زیادی صادر شده، هم در قالب شعار مطرح شده. مهمترین خواست اونها این هستش که مستمری که دریافت میکنن متناسب با سبد معیشت ماهانه باشه. خب این رو ما میتونیم که سبد معیشت ماهانه بسیار بسیار بالاتر از مستمری فعلی بازنشستگان هست. بانک مرکزی در سال گذشته، در زمستان سال گذشته، سبد معیشت ماهانه رو در شهرهای ایران به جز تهران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. خود شورای عالی کار، کمیته دستمزدش چیزی هلوهوش 7 میلیون تومان اعلام کرده و حالا به گفته مقام‌های دولتی، حالا با اون صحبتهایی که کردن، وعده‌هایی که دادن، اقداماتی که به گفته بازنشستگان نیمبند هست صورت گرفته، قرار هست مستمری اونها به 4,200,000 تومان برسه، یعنی چیزی برابر با حقوق یک کارگر سرپرست یک خانوار سه نفره که خب بازنشستگان همانند کارگران معتقدن که این هیچ مبنایی نداره و باید حداقل بتونن از اون سبد معیشت ماهانه برخوردار بشن. این خواست اصلی اونهاست. حالا برخورداری از درمان رایگان هست، این هستش که دولت بدهی خودش رو به سازمان تامین اجتماعی بپردازه. مجموع بدهی دولت‌ها طی 45 سال گذشته الان به 300,000 میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگیه و دولت در سالهای اخیر هیچگاه نتونسته به وعده‌های خودش برای پرداخت قسطی این بدهی در سالها در بودجه‌ها عمل کنه. آخر هم بحثای دیگه هم هست که مثلا در صندوق تامین اجتماعی باید نماینده داشته باشن بازنشستگان و از جمله خواستهای دیگر. ضمن اینکه حالا این رو هم میگم، در این تجمع ها درخواست شده برای آزادی اسماعیل گرامی، یکی از بازنشستگان که بیش از 2 هفته است بازداشت شده و فعالان سنفی مستقل بازنشستگان.
روز به خیلی کوتاه من جواب بده، الان در یک ماه گذشته در سال جدید اینها به شدت بازنشسته‌ها تجمع کردن، آیا کسی هم تا به حال بهشون توجهی کرده یا پاسخی داده از طرف مسئولین؟
خب مقام های سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار صحبت کردن، سخنگوی دولت صحبت کردن، همه بیشتر وعده بوده. حالا جالب اینجاست که یکی از مسئولین خانه کارگر آقای صادقی چند وقت پیش صحبت کرده بود و گفته بوده دیگه، به نوعی گفته بود، یعنی معنی حرفش در جمله که نوشته شده اینه که به ما اجازه بدید که ما بریم جلو، یعنی خانه کارگر بره جلو و دیگه احتیاجی به مثلا برگزاری تجمع ها در خیابون نیست. در سال گذشته خانه کارگر 2-3 تجمع برگزار کرد ولی بعد دیگه رفت به سمت چانه‌زنی. این تجمع ها از طرف تشکل‌های مستقل بازنشستگان صورت می‌گیره و خب برخوردهای گاه به گاه امنیتی قضایی را به همراه داشت. به طور مثال غیر از آقای گرامی هفته گذشته 3 تن از بازنشستگان در تهران بازداشت شدند که هنوز هویتشون مشخص نیست.
یعنی عملاً نتیجه‌ای تا به حال نگرفتن. اما در مورد خیلی کوتاه در مورد پرستاران هم بگو، اینها هم این صنف هم امروز اعتراض کرده بودن.
بعد اونها به تکمه اجرا شدن قانون تعریف گذاری پرستاری و قانون مشمولیت پرستاران از در قانون مشاغل سخت از ینابر اعتراض داشتن. تجمعشون جلوی ساختمان ریاست قوه قضاییه برگزار شده و شعارهایی هم داده بودن که قانون سختی کار حق مسلم ماست، تامین خیانت میکند، دیوان حمایت میکنه. قانون تعریف گذاری پرستاری سال 68 تصویب شده از مجلس اما تا بعد اجرا نشده. و این هم میگم که حالا بر اساس برخی گزارش‌ها به اونا وعده داده شده که به خواستاشون توجه خواهد شد. حالا در سال‌های گذشته هم که این وعده‌هایی داده می‌شد هیچ کدوم عملی نشد.
خیلی سپاسگزارم از تو. روزبه بلحری همکارم که با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
بسیار خب، به سنت این مجله که دقایق پایانی رو به مروری بر برخی از مطالب مهمی که در فضای مجازی از فضای مجازی فارسی زبان رخ میده میگذرونیم، با همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه میشیم. چند دقیقه با او خواهیم بود تا ببینیم چه خبر هست در فضای مجازی و چه چیز رو هومن انتخاب کرده که به ما بگه. هومن
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهرداد، هشتگ بیدادگاه در ساعات گذشته به طور گسترده از سوی کاربران فارسی زبان یا بهتر بگم کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته در اعتراض به شرایط دو زندانی سیاسی، علی یونسی و امیر حسین مرادی. برای اون دسته از شنوندگان که شاید به خاطر نداشته باشن توضیح مختصری بگم که علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه 20 ساله دانشگاه صنعتی شریف بودند که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام شده که اتهام اونها افساد فی‌الارض هست. اینها یک سال پیش موقت بازداشت شده بودند، منتها از اون موقع همچنان در بازداشت به سر میبرند و علی یونسی هم به تازگی در ملاقات با خانوادهش گفته که بازجوها بهش گفتن که اگر میخوای از بند امنیتی زندان اوین بیای بیرون باید در یک در واقع گفتگوی یا مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنی، که البته ما میدونیم که معنای این مصاحبه های تلویزیونی از این دست چه هست. متین در این باره گفته که علی یونسی و امیر حسین مرادی مثل آینده ایران ناعادلانه زندانی شدند، باور شهامتشون و فکر کردن به فشاری که دارن تحمل میکنند حتی باور اون هم برای ما سخته. جوانه نوشته که 230 روز بعد از نگهداری ظالمانه برادران افکاری در سلول، سوگند به دست نوشته نوید که هنوز جوهرش خشک نشده، ما نیز به شما وفاداریم و لحظه‌ای سکوت نمی‌کنیم. این کاربر تصویری رو از آخرین دستخط نوید افکاری منتشر کرده که زندانی بود، کشتیگیری بود که به عنوان زندانی سیاسی بازداشت شد و اعدام شد. اما کاربر دیگری نوشته که نظام ولایی به تعبیر این کاربر داعشی در حال شکنجه برای اعترافات اجباری و کشاندن جوانانمان به پای چوبه دار، در حالی که در هر کشور دیگری این جوانان اگر زندگی می کردند تمام امکانات برای شکوفایی و افتخار آفرینی برای کشورشان در اختیارشان قرار می گرفت. کاربر دیگری هم نوشته که امروز از علی یونسی و امیر حسین مرادی حمایت می کنیم تا فردا هیچ زندانی در زندان نباشد. علی و امیر حسین یک فرد نیستند. آنها پژواک آزادی خواهی هستند. نگذاریم خاموش شوند. و کاربر دیگری هم نوشته که من به تفکری که با عوام فریبی از نظامی طرفداری می کند که 42 سال است به تعبیر این کاربر خون ملت را در شیشه کرده و جز ظلم و ستم و کشتار کاری نکرده هیچ وقت احترام نخواهم گذاشت و برای آزادی این دو جوان تلاش خواهم کرد.
بله.
کاربر و بله مرسی که وقت تمام شد.
بله سپاسگزارم از تو هومن. 30 ثانیه مونده به پایان این مجله. از تو متشکرم که در این دقایق با ما همراه بودی. ساعت 14:30 وقت تهران است و پایان مجله نیمروزی رادیو فردا. من مرشد قاسمفر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.